بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در پایان فصل دهم از موقف هشتم ایشان به روش انی بیان فرمودن این مطلب را که موجودات به بهترین وجه ممکن از سوی حق تبارک و تعالی و تقدس آفریده شدن. معنای روش انی عبارت بود از بیان آثار و فوائدی که موجودات برای یکدیگر دارند. بعدم در پایان فصل دهم در پایان بحث ایشان فرمودند که باید این مبحث رو با شرح و بسط بیشتری دنبال بکنیم، بیان بکنیم، و لذا فصل 11 راجع به این بحث است که فی نبذ من آثار حکمته تعالی و عنایته فی خلق السماوات والارض. پاره ای از آثار حکمت و علم حق تبارک و تعالی در آفرینش موجودات، آسمان ها و زمین و فوائدی که اینها برای یکدیگر دارند، تناسبی که بین اینها هست، نسبتها، ارتباطاتی که بینشون هست، مقداری راجع به این مطلب در فصل 11 بحث میشه. منتها قبل از بیان بحث ایشان یک مقدمه ای رو تمهید می فرمایند، ذکر می فرمایند، و اون مقدمه راجع به عجایب و شگفتی های آفرینش موجودات هست. به طور کلی مرحوم متعله سبزواری قدس سره در حاشیه می‌فرمایند که همین کرمهای ریز خب حرکتی که در این کرمهای بسیار کوچک و ریز هست، خب این از عجایب خلقت و آفرینش این هاست. خب یه کرم به این کوچکی، به این ریزی، این چجوری حرکت میکنه؟ و درکی که در این موجود هست، احساسی که در همین کرما هست، این باز عجبه. یه موجود به این ریزی اضافه بر حرکتی که داره، علاوه بر حرکتی که داره، دارای درک و احساسه. یا مثلا پروازی که مگس ها دارن، مگس که در هوا میپره، ایشون میفرماین که مگس با دست و پاهای خودش، بالها و سر خودش رو مس میکنه، یعنی دست و پاهاشو میکشه به بالها و سر خودش، برای این که آلودگی هایی که چسبیده به بدن این مگس اینها جدا بشه، اینها رو پاک بکند، تا این که سنگین نشه و سنگینی مانع از پروازش نشه، قدرت بر پرواز داشته باشه. پرواز مگس در هوا و یه چیز عجیبی است. موریس مترلینگ خب تحقیقات گسترده و زیادی در زندگی مورچگان کرده و کتاب نوشته در این زمینه. دکتر الکسیس کارل کتابی نوشته تحت عنوان انسان موجود ناشناخته، که در اون کتاب تنها در مورد بعد جسمی و بدنی انسان تحقیق کرده و اعتراف کرده به عجز خودش از شناخت همین بعد بدنی و مادی و جسمی انسان. و اون چه که دانشمندان راجع به فواید خلقت و آفرینش موجودات بهش رسیدن خیلی کمتر است در مقایسه با اون چیزهایی که هنوز مجهول بر اونها و کشف نشده. به قول یکی از نویسندگان که در آثار خودش و کتابهای خودش می نوشت که هر کسی به اندازه مجهولاتی که داره عالمه، نه به اندازه معلوماتی که داره. علم شخص با میزان مجهولاتش سنجیده میشه و فهمیده میشه، نه با میزان و مقدار معلوماتش. حالا این بدن انسان است و بعد مادی و جسمانی انسان است که اعتراف به عجز و ناتوانی از شناختش کردن، تا چه رسد به بعد نفسی و روحی و تجردی انسان. این خیلی عجیبه که انسانی که وقت خلقتو که من قبل ولم تکو شیئا، انسانی که هل اتا علل انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسانی که یک نطفه نجس هست، ابتدا یه نطفه هست، مراحلی بر خلقت انسان میگذره تا اینکه انسان متولد میشه، به دنیا میاد و اینقدر عاجز و ناتوان است که قدرت این که یه مگسی را یه پشه را از خودش دور بکنه نداره. وقت بعد همین انسان به کجا میرسه؟ به قول فارابی در فصوص الحکم که میگوید ای انسان، تو این رو نمیبینی که اول نطفه بودی و حالا چی هستی؟ اینو نمیبینی، اما این که الان دارای سرمایه هستی، سرمایه داری و با اون سرمایه میتونی به مقامات عالیه برسی، این رو انکار میکنی. همین انسان تا کجا میرسه؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. همین انسان به جایی میرسه، همین نفس که النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، به جایی میرسه، به مرتبه میرسه که مظهر حق تبارک و تعالی و تقدس میشه، تا مرتبه میرسه که معصوم علیه السلام فرمود روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقن الباکوره، یعنی جبرئیل در بهشت آسمان از میوه ها، از میوه نارس باغهای وجودی ما چشیده. به یک مراتبی، به یک مقاماتی همین انسان میرسه که اسیر لذت تن مانده ای، وگرنه تو را چه عیش ها که در ملک جان مهیا نیست. تا جایی میرسه، به یه مرتبه میرسه که اگر کسی به اون مرتبه برسه، سراسر وجودش رو طرب، شادی، عیش، خوشبختی، سعادت فرا میگیره، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. این همه مستی ز استدراج او، پس چه مستی ها دهد معراج او. مرحوم حاجی قدس سره در حاشیه اشعاری رو از لسان الغیب از حافظ در همین زمینه راجع به همین داستان عجیب و شگفتانگیز مظهریت نفس انسان برای ذات حق تبارک و تعالی، سه تا بیت شعر رو نقل میکنن و تعبیر میفرماین از حافظ به حمامه حرم کعبه وداد، یعنی کبوتر حرم کعبه محبت و عشق و دوستی و اندلیب ریاض معرفت و رشاد، بلبل بستانها و باغهای معرفت و رشاد و صلاح و سعادت، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ای، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. همین مرحوم حاجی در دیوان فارسی خودشون یه اشعاری راجع به حافظ دارن که شروعش با این بیت هست: هزاران آفرین بر جان حافظ، همه غرقیم در احسان حافظ. البته حالا نمیدونم شروع با این بیت یا این که نه شروع با این بیت نیست، این بیت رو میفرماید: هزاران آفرین بر جان حافظ، همه غرقیم در احسان حافظ، تا آخرش میرسن به این بیت: بیا اسرار تا ما برفشانیم. اسرار که تخلص شعری مرحوم حاجی است. بیا اسرار تا ما برفشانیم دل و جان در ره دربان حافظ. شخصیتی که حافظ داره، صدرالمتعلین در مفاتیح الغیب خودشون به مناسبت بحث مجذوب سالک یه بیتی رو از حافظ نقل میفرماین، ذکر میفرماین و تعبیر میکنن از حافظ به قال ناظم و جوهر الاولیا، یعنی حافظ در معرفت اولیا رو به رشته نظم در آورده و کشیده. بعد این بیت رو به مناسبت بحث مجذوب سالک از حافظ میارن که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. مرحوم فیض که داماد بزرگوار صدرالمتعلین هست، ایشون هم در دیوانشون میفرمایند که استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دل را نکند از جا الا غزل حافظ. خب این عجیب نیست واقعا که نفس از چه مرحله‌ای به چه مرحله‌ای میرسه؟ روی این حساب با توجه به این که آثار حکمت حق تبارک و تعالی و علم حق تبارک و تعالی و قدرت حق تبارک و تعالی در خلقت موجودات، در آفرینش موجودات موج میزنه، به جوری که اون طوری که باید و شاید، اون طوری که هست، افاضل بشر نمیتونن پی ببرن به آثار حکمت و فواید حق تبارک و تعالی و تقدس در خلقت موجودات و آفرینش موجودات، و اون چه که بهش نائل آمدن و رسیدن اندکی از بسیار است. قرآن کریم انسان رو دعوت فرموده، توصیه فرموده، فرمان داده، ترغیب فرموده به تفکر در آفرینش موجودات، در آثار حکمت و علم و قدرت و اوصاف کمال حق تبارک و تعالی در خلقت موجودات، در آفرینش موجودات. و کسانی که تفکر میکنن اونها رو مدح فرموده، و کسانی که رویگردان از تفکرن اونها رو مذمت فرموده، که حالا آیاتش رو، آیات مربوطش رو میخونیم، صدرالمتعلین ذکر فرمودن. لذا طبق دستور و توصیه قرآن کریم انسان باید تفکر کند، تأمل کند، دقت کند در شگفتی‌های آفرینش موجودات و ایمان بیاورد و باور پیدا بکند به آثار حکمت و علم و صنع و قدرت و کمالات حق تبارک و تعالی در خلقت موجودات و آفرینش موجودات. و با این ایمان و باور حیات حقیقی خودش رو رقم بزنه. قرآن کریم می‌فرماید اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. اگر انسان نفس تفکر نکند در آثار حکمت و علم و صنع و قدرت و کمالات حق در خلقت موجودات، در آفرینش موجودات، ممکن است که اجل انسان فرا برسد، نزدیک بشه، اون وقت دیگه بعدن فرصت از دست رفته. فبأی حدیث بعده، یعنی بعد از قرآن که معارف رو بیان فرموده، آثار حکمت حق تبارک و تعالی در خلقت موجودات رو بیان فرموده، فبأی حدیث بعده یؤمنون. دیگه نفس فرصت برای باور صحیح و اعتقاد صحیح و ایمان پیدا کردن براش از دست میره و با همین ایمان حیات حقیقی پیدا میکنه نفس. سعادت جاوید و همیشگی پیدا میکنه. هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. و انذرهم یوم الحسره، دیگه بعد فرصت از دست میره. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، چون کار از کار گذشته. المعرفت و بذر المشاهده، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. بذر شهود رو و مشاهده رو که معرفت هست، انسان در دنیا باید تحصیل بکند و اکتساب بکنه و به دست بیاره و از این فرصت باید استفاده بشه با تأمل در شگفتی های آفرینش، در فوائدی که موجودات برای یکدیگر دارن، در تناسب و ارتباطی که بین موجودات هست انسان تأمل بکند و با باور صحیح و اعتقاد صحیح و ایمان به مبدأ و معاد و ایمان به غیب و ایمان به ملکوت حیات حقیقی خودش و سعادت جاوید خودش رو رقم بزنه. لذا ایشون می‌فرمایند که ما خلاصه شروع می‌کنیم و پاره‌ای از این ارتباطات را، از این تناسبی که بین موجودات همین عالم جسمانی هست، اینها رو بیان می‌کنیم. البته خب به میزانی که بالاخره انسان به هر کمالی که در این عالم دنیا در عالم طبیعت بهش دست پیدا میکنه، بعد از مرگم همون رو شهود میکنه، مشاهده میکنه و همون مرتبه از کمال نائل میشه و دست پیدا میکنه. یک نکته راجع به بحث قبلی راجع به فضولات هضم، یه عبارتی بود ملاحظه بفرمایید که ایشون فرمودن و دفع الفضول الردیه و امساک الاخلاط الدمویت المحمودت التي یقعو به هل اقتضاعو و الاخلاط التي بها صلاح البدن من البلغم و صفرا و سودا. عرض کردیم که چهار تا هضم در بدن روی غذا صورت میگیره. هضم اول در معده هست که نتیجه هضم اول حاصلش شیره معده هست که بهش کیلوس میگن، بعد هضم دوم در کبد صورت میگیره که کیموس که همون خلط باشه، اخلاط اربعه که دم است و صفرا و سودا و بلغم ساخته میشه، هضم سوم در رگه ها در عروق، و هضم چهارم هم در اعضا که نتیجتاً غذا تبدیل میشه به اون چیزی که از عضو و از بدن به تحلیل رفته، بدل ما یتحلل میشه. اون وقت هر کدام از این هضوم اربعه یه فضولاتی دارن که دفع میشه از بدن، دفع الفضول الردیه. فضولات هضم اول از طریق روده ها دفع میشه، فضولات هضم دوم اینا دو بخشه، یکیش بوله که از طریق کلیه و مثانه دفع میشه، یکیش هم صفرا و سوداست که اینا روی مصالحی در بدن میمونه. صفرا و سودا هم جز فضولاتن، منتها امساک میکنه انسان اینا رو، نفس اینا رو امساک میکنه، نگه میداره، صفرا میره به کیسه صفرا و سودا هم میره به تهال، به سپرز، به کیسه سودا. بلغم هم که جز فضولات به حساب نمیاد، به خاطری که در وقتی که بدن دچار قحطی غذا میشه باز از اون بلغم استفاده میشه. عرض کردیم غذا در کبد که هضم میشه یک شیء پخته‌ای داره که خون دمه، یه شیء ناپخته‌ای داره که بلغمه، یک کفکی مثل سرشیر بالا میاد، عرض میکنم که این صفراست، و یک دردی هایی هم تهنشین میشه که اینم سوداست. لذا در عبارت بود که و دفع الفضول الردیه، اینا دفع میشه، فضولات دفع میشه. و هضم سوم هم فضولاتش عرقه که از بدن خارج میشه، هضم چهارم هم فضولاتش مو و ناخن هاست، اینا دفع میشه. بعد و امساک الاخلاط دمویت المحموده التي يقع بها الاقتضاء. خب خلط دم که پسندیده است و این تغذیه با او صورت میگیره، این نگه داشته میشه. و همچنین و الاخلاط التي بها صلاح البدن من البلغم و الصفرا و السودا، اخلاطی هم که اینها خلاصه به صلاح بدنه که امساک بشن، اینا هم امساک میشن، که حالا بلغم که از فضولات به حساب نمیاد اما صفرا و سودا از فضولات هضم کبدی به حساب میاد، مثل بول، منتها بول دفع میشه از طریق کلیه و مثانه، ولی اینها نگه داشته میشه در کیسه صفرا و سودا، که اینا مربوط میشه به علم تشریع، که ایشون به علم هیئت و تشریع در ادامه عبارت اشاره فرمودن. و یک جمله هم معروفه که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو انینون فی معرفت الله، کسی که علم هیئت و علم تشریع که همون علم کالبد شکافی باشه نداند، این ناتوان است در معرفت حق تبارک و تعالی. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، علا وزان المبدأ والمعاد. راجع به اون سؤالی که حضرت عالی فرمودید، این رو هم باید توجه داشته باشید که ببینید اون کسی که مثلا به ادراک عقلی در همین عالم طبیعت میرسه، خب ادراک عقلی طبق نظر حکمت متعالیه به رؤیت ارباب انواع عن بعدن هست، یعنی در همین جا ارتباط با مجردات پیدا میکنه، و همین معرفت میشه بذر مشاهده. چون ببینید باز حافظ میفرماید که چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، کنون که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. بالاخره اون مشاهده‌ای که بعد از مرگ برای انسان حاصل میشه، اون مادامی که انسان در عالم طبیعته این امکان نداره. تا بود قالب، بله، کیروخ جانان، کی توان دیدن رخ جانان عیان. یه اشعاری عطار در همین زمینه داره. تا بود باقی بقایای بدن، الان یادم نیست خلاصه این اشعار، میخوام عرض بکنم اون طوری که باید و شاید که بعد از مرگ انسان میتونه به درک حقایق و شهود حقایق نائل بشه، تا وقتی که تعلق به بدن داره اونجور نمیتونه، عاجزه، که الان صدر المتعالین میفرماید تا بود باقی بقایای وجود، کی شود صاف از کدر جام شهود. تا بود باقی بقایای وجود، همین بقایای ماده، کی شود صاف از کدر جام شهود. عطار میگه تا بود باقی، بله، یک دو تا بیت دیگه هم در همین زمینه داره، خلاصه تا این تعلق باقی است اونطور که باید و شاید، اون شهود تام، شهود 100% حاصل نمیشه. تا بود باقی بقایای بدن، کی شود مقصود کل، بله، برقعنمای، برقعنما. حالا البته میگم، ولی این بعد الان این هر مصرعش از یه بیتی بود. تا بود باقی بقایای بدن، کی توان دیدن رخ جانان عیان. تا بود قالب غبار چشم جان، کی توان دیدن رخ جانان عیان. تا بود قالب غبار چشم جان، کی توان دیدن رخ جانان عیان. خب الفصل الهادی عشر، اینجا ما نوشتیم الا وزان المبدع والمعاد، صفحه 204 الا 211. فی نبز من آثار حکمته تعالی و عنایته فی خلق السماوات والارض. در پاره ای از آثار حکمت حق تبارک و تعالی و علم حق در آفرینش موجودات آسمان ها و زمین. وعلم ان افاضل البشر قاصرون عن ادراک حقایق الامور السماویت والارضیه علی وجهها. علما خلاصه درکشون کوتاه از این که ادراک بکنن حقایق موجودات آسمان و زمین را علی وجهها به اون طوری که هستن، یعنی مجردات و مادیات را، آسمان و زمین، مجردات و مادیات، افلاک و عناصر، اون طوری که باید و شاید، اون طوری که هستن. و عن الاحاطه به دقائق صنعت، به دقائق صنعت و عجائب الفطره و آثار العنایت و الحکمه التي فيها. اینا عاجزن، کوتاه درکشون از اینکه احاطه پیدا بکنن به دقایق و ظرایف و لطائف صنعت و صنع و آفرینش حق تبارک و تعالی و عجائب و شگفتی های خلقت و آثار علم و حکمتی که در این حقایق امور و موجودات سماویه و ارضیه هست. بل الاکثرون عاجزون عن ادراک حقیقت نفس التي هي ذات الشخص و تفاصيل احوالها و سريان قوتها في آلات البدن و حواسه و اعضائه و کیفیت ترتیب الاعضا و اشکالها و اوزائها و اجزائها و منافع کل واحد واحد منها و احوالها و افعالها و غایت کل فعل. بیشتر عاجزن از ادراک حقیقت نفس خودشون که ذات شخص رو تشکیل میده و تفاصیل احوال این حقیقت نفس و سریان و ظهور قوه و نیروی نفس در آلات و در آلات بدن، در حواس بدن، در اعضاء بدن، همچنین عاجزن از ادراک کیفیت ترتیب اعضا، اشکال اعضا، اوضاع اعضا، اجزاء اعضا، منافع هر کدام از اعضا و احوال اعضا و افعال اعضا و غایت افعال اون اعضا، هر فعلی که اون اعضا دارن. فَإِنَّ الَّذِي تَفَتَّنَ بِهِ الْمُشَرِّهُونَ وَلَاهَ لَهُمْ بِقُوَّةِ الْفِكْرِ شیئون قلیلون لا نسبت لهو الى ما زهلو انها من الدقائق والعجائب والحکم فی صنع الباری فیها. اون چه که اهل تشریح، تشریح اعضا متوجهش به او شدن و ظاهر شده برای اونها با قوه فکر و اندیشه، این یه مقدار خیلی کمی هست که نسبتش که طرف قیاس اصلا نمیشه قرار داد از بس کمه نسبت به اون چی که غفلت دارن از او، که ضمیر انها که به ما برمیگرده به اعتبار معنای ما که همون فواید و حکم مورد غفلت و جهل باشه، که حالا تفسیر میکنن ما رو من الدقایق والعجائب والحکم فی صنع الباری فیها، ضمیر فیها به همون اعضا برمیگرده، که ما زهل و انها عبارت است از دقایق و عجائب و حکمی که در آفرینش حق تبارک و تعالی در اعضا هست. فاذا کانت احاطه الانسان بنفسه و بدنه علی ما ینبغی متعذرتن فکیفه یکون الاحاطت و به ما فی العالم الجسمانی و روحانی ممکنتن. وقتی که انسان نمتونه به نفس و بدن خودش به اون جوری که هست احاطه و اطلاع پیدا بکنه، چجوری میخواد به عوالم مادی و مجرد احاطه پیدا بکنه و معرفت پیدا بکنه؟ و اکثرهو لا یمکنن الاطلاع علی حقیقت وجوده فضلا عن ادراک حقایق جمیع الموجودات. و اکثر عالم ممکن نیست برای ما اطلاع بر حقیقت وجود اون اکثر، تا چه برسه به ادراک حقایق همه و جمیع موجودات. بیشترش هم ما نمیتونیم بفهمیم، به بیشتر موجودات نمیتونیم آشنایی پیدا کنیم، تا چه برسه به همش. الا انا مع هذا العجز الموجود في التعب و نحن في عالم الغربه لابد ان نتامل و نتفكر في عجائب الخلقه و بدائع الفطره. الا اینکه با این عجز موجود در عالم ماده، در حالی که ما در عالم غربت و عالم ماده هستیم، چون حقیقت نفس از عالم دیگری هست، در این عالم قریب هست، اینجا عالم غربت برای او، منتها در اینجا باید بذر مشاهده رو که معرفت هست بکاریم. اینجا نمیتونیم اونجور که باید و شاید خلاصه احاطه و معرفت پیدا بکنیم به موجودات، منتها باید دنبال کشت باشیم در اینجا تا در یوم الحساب درو بکنیم، که از دنیا مزرعت الاخره. چرا لابد ان نتعمل و نتفکر در عجائب و شگفتی های خلقت و بدایع فطرت و خلقت؟ چرا امتثالا لقوله تعالی اولم یتفکروا فی انفسه، تا دستور قرآن را که فرمان داده به تفکر در نفس اطاعت کرده باشیم. و قوله اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شيء و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا تفکر نمی کنند در باطن و غیب آسمان ها و زمین و اون چیزهایی که خداوند خلق فرموده؟ اشیا ممکنه که اجلشون نزدیک باشه، وقف به ایه حدیثن بعدهو، یعنی بعد از قرآن که این معارف را، این حکم را، این فواید را، این لطایف را بیان فرموده، دیگه به چه حدیثی میخوان ایمان بیارن و باور بکنن تا بعدن طبق اون معرفت و ایمان و باور به شهود برسن؟ عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. و قوله ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین، تا اینکه امتثال کرده باشه دستور قرآن کریم را، عرض میکنم این فرمایش قرآن را که در آفرینش آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای مؤمنین. و قوله افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، هیچ عرض میکنم خلل و فرجی، هیچ فاصله‌ای، هیچ خللی، هیچ فرجی بین اینها نیست. والارض مددناها، که زمین رو چطور گسترش دادیم و الغینا فیها رواسی، کوها رو افکندیم در این زمین و انبتنا فیها من کل زوجن بهیج تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب، که انابه همون بازگشته، عبدی که خلاصه برگرده. ولما وقع منه تعالی من مدح المتفکرین فیها فقال الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الآیه و ذم المعرضین عن النظر و التأمل کما قال تعالی و کأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و قال ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرا کعلم یسمعها فبشره به عذاب علیم. حالا ولما وقع فلا بده، که جواب اون شرطه، و چون که واقع شده در قرآن از خداوند تبارک و تعالی که مد فرموده کسانی که تفکر بکنن در موجودات و در موجودات و فرموده که کسانی که تفکر میکنن در آفرینش آسمان تا آخر آیه و مذمت فرموده کسانی رو که اعراض میکنن از تفکر و تأمل، چنان که فرموده چه بسیار نشانه ای در آسمان ها و زمین که میگذرن برش اما اعراض میکنن، تفکر نمیکنن، که لسانش لسان ذمه. و قال وای بر افاک اسیم که یسمع آیات الله تتلا علی، آیاتی که برش تلاوت میشه، که این آیات تدوینی هم ترجمان همون آیات تکوینی هست. ثم یسر و مستکبر را، بر استکبار اصرار می‌ورزه که علم یسمع ها، هیچ تأمل نمی‌کنه، هیچ تفکر نمی‌کنه. فبشر و به عذاب علیم، چون که اینجوریست فلا بد من ذکر انموزج من الحکمت موجودت فی العالم الجسمانی و تناسب اوضاعه و حسن انتظامه لیستدل بها علی عظمت المبدع و سعت رحمته و فخامت جودهی و لطف عنایتهی. ما باید نمونه ای از حکمتی که موجود است در عالم جسم و تناسب اوضاعی که در موجودات این عالم در این عالم هست و حسن انتظامی که هست، نمونه ای رو باید ذکر کنیم تا استدلال بشه با اون حکمت بر عظمت خالق و سعه رحمت او و بزرگی جود او و لطف دقت عنایت و علم او. این قسمتی که مربوط به حافظ از حاشیه مرحوم حاجی، این رو هم من بخونم که بعد از این که میفرمان نفس چه بوده و به چه مراتب و مقاماتی میتونه دست پیدا بکنه، میفرماین فَإِنْ تَعْجَبْ فَفِيهِ كُلُّ الْعَجَبْ. خلاصه این خیلی اگر تعجب بکنی خب این جا داره، بالاخره این تمام تعجب اینجاست، بیشترین تعجب اینجا. و ان تربت ففیه کل الترب، و اگر ترب و شادی به انسان دست بده، خب اینم باز کسی که به اون مراتب میرسه، این بالاخره تمام ترب مال یه چنین آدمی هست. بعد میفرماین فقم و زمزم به ما غرده حمامت و حرم کعبت الوداد و اندلیب و ریاض المعرفت و رشاد. پس پاشو و زمزمه کن به اون چه که خونده، یعنی به آواز کبوتر حرم کعبه عشق و بلبل بوستانهای معرفت و رشاد و کمال و سلا، اعنی لسان الغیب، که حافظ باشه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردن به مستی زمام ما. و صلی الله علی محمد.